درس 184 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسقطات خیار تأخیر اونطور که غالب فقها و همچنین مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیهم فرمودن عبارت از این بود که اسقاط در اثنای 3 روز یا شرط سقوط خیار تأخیر در متن عقد یا بذل ثمن از طرف مشتری یا اخذ ثمن از طرف بایه، این امور چهارگانه را به عنوان اسقاط خیار تأخیر ذکر کردن. در جمع بندی نهایی به این نتیجه رسیدیم که باید در 2 مقام بحث کرد. مقام اول این است که اصلا خیار تأخیر قابل اسقاط هست یا نه. مقام ثانی آن است که بر فرضی که خیار تأخیر قابل اسقاط باشد، مسقطاتش چیست و اشکالات متصور چیست و حل اشکالات چیست. سر این که در جریان خیار تأخیر طرح این 2 مقام لازم است، برای اینکه در خیار مجلس خیار بودن و حق بودن او مسلم است، در خیار حیوان حق بودن او مسلم است، چنگه خیاراتی که منشأ عقلایی دارد نظیر خیار قبل، خیار رؤیه، خیار تخلف شرط، خیار عیب و مانند آن، حق بودن اینها مسلم است. اما خیار تأخیر امر تعبدی است، پیش عقلایی همچین سابقه ندارد که اگر کسی با اون شرایط چهارگانه معامله‌ای را کرده تا 3 روز معامله لازم است، بعد از 3 روز معامله خیاری است، اونم ذوالخیار خصوصی بایی است، که اگر در طرف عکس باشد، یعنی مشتری تأخیر نکرده ولی بایی تأخیر کرده در پرداخت مثمن، مثلا مشتری همچه خیاری ندارد. اگر ثمن هر دو شخصی بود و از طرف مشتری هیچ مانی نبود ولی بایه تسلیم نمیکنه تا 3 روز، مشتری تا 3 روز با صبر کنه بعد 3 روز خیار دارد. این که تا 3 روز اول خیار ندارد بعد خیار دارد، یه همچی چیزی در طرف مشتری نیست، در خصوص بایه هست. بایه برمشه خیار تعبدی است. خیار تعبدی هم دلیل تعبدی میخواد. دلیلش این نصوص خاصه است که قبلا ذکر شده. برخی از بزرگان مشکلشون این است که بگن به این که اون چه از این روایات یاد شده استفاده می شود نفی و لزوم است. نفی و لزوم اثبات و جواز را به همراه دارد. جواز هم جواز حکمی است نه حقی. و اگر دلیل خیار تأخیر قاعده لازرر باشد، لازرر لزوم را برمی دارد. با رفع لزوم جواز می آید که میشه حکم نه حق. در مقام اول روشن شد که چه سند خیار تأخیر نصوص خاصه باشد، چه سند خیار تأخیر قاعده لازرر باشد، هر دو لزوم معامله برمیدارن. یک، لزوم معامله هم لزوم حقی است نه لزوم حکمی. دو، لزوم حکمی در باب نکاح است نه در باب بی و امثال بی. وقتی لزوم حقی برداشت شد، جواز حقی می آید نه جواز حکمی. وقتی لزوم حقی برداشت شد، مقابلش جواز حقی می آید، جواز حقی همون خیار است. پس در مقام اول مشکلی نیست و خیار تأخیر حق است نه حکم، مقابل اسقاط است. در مقام ثانی این راه های چهارگانه که فقها فرمودن مرحوم شیخ رضوان الله علیهم ارائه کردن، باید درباره تک تک اینا بحث بشود. اولا اسقاط در 3، ثانیا شرط سقوط، ثالثا بذل ثمن، رابعا به اخذ مثمن، اخذ ثمن از طرف بایه. درباره اسقاط مهمترین شبهه‌ای که هست این است که در اسقاط بعد از 3 حرفی نیست، چون حق فعلی شد، خیار فعلی است، اسقاطش هم آسان است. اما در اسقاط اثنای 3، اسقاط اثنای 3 مستشکل میگوید به اینکه 2 تا راه دارد، هر دو هم بسته است. شما در اثنای 3 چی میخواید ثابت کنید؟ میخوای بالفعل ساقط کنی، خب حق هنوز نیامده، میشه اسقاط ما لم یجب، اسقاط ما لم یثبت. چیزی که نیست شما بخوای اسقاط کنی، این میبینید میگن نمیشه. اونی که راه های عقلیش بلده میگه میدونی چرا نمیشه، اونی که راه عقلیش بسته است بر اساس فطرت همون حرف تکرار میکنه، میگن اسقاط ما لم یجب نمیشه. خب چرا نمیشه؟ میگه معلومه دیگه نمیشه، راهی برای گفتن ندارد. اسقاط ما لم یجب محال است، مثل تحصیل حاصل محال است. وقتی از یه منطقی سوال بکنی چرا تحصیل حاصل محال است، میگه راهش اینه، الفی که حاصل است موجود است، شما بخواید دوباره موجودش کنی میشه دو وجود یک، چون یک وجود است، این هم یک وجود است، هم دو وجود، این دو بازگشتش به جمع نقیزه این است سه. چرا؟ برای اینکه چون دو وجود است باید امتیاز داشته باشد، چون یک وجود است امتیاز ندارد. پس هم میز هست هم میز نیست، میبیند شما رو ببرن سرچشمه دیگه، همون حرف قبلی تکرار نمیکنه، میگه خب نمیشه دیگه، معلومه نمیشه دیگه، این معلوم نمیشه، معلوم میشه که راه منطقی رو طی نکرده. تحصیل حاصل محال است برای اینکه بازگشتش به جمع نقیزه اینه. اسقاط ما لم یجب محال است برای اینکه بازگشتش به جمع نقیزه اینه. ما لم یجب یعنی شی معدوم، اعدای معدوم یعنی دو تا عدم، اگه دو تا عدم است باید امتیاز داشته باشد، و چون امتیاز دارد یک، امتیاز ندارد دو، میشه جمع نقیزه. الف که معدوم است شما بخواید معدوم دوباره رو معدوم کنید یعنی چی؟ یعنی دو تا عدم ما داریم، دو تا عدم به وسیله دو تا معدوم است، یا زمان با فاصله بشه، مثل که یه چیزی قبلا معدوم بود بعد موجود شد در زمان بعد ثالث معدوم شد، این تعدد عدمین به تعدد زمان است و راه دارد. اما اگر زمان و زمین یکی بود، این الف الان معدوم است، شما همین الان رو بخوای الف رو بخوای الان معدوم کنی، میشه دو تا عدمه. اگه دو تا عدمه الا برابط باید امتیاز باشه، چون یک عدم است امتیاز نیست. پس اینجا هم امتیاز هست هم امتیاز نیست، میشه جمع نقیزه. این اسقاط ما لم یجب بازگشتش به جمع نقیزه این است، تحصیل حاصل بازگشتش به جمع نقیزه این است، و همه اینا مستحیل. خب به هر تقدیر اگر کسی بخواهد در اثنای ثلاث خیار تأخیر رو اسقاط کند، اسقاط ما لم یجب است، اسقاط ما لم یجب بازگشتش به جمع نقیزین است. اسقاط ما لم یجب در بخش عدم مثل تحصیل حاصل است در بخش وجود که مستحیل است. خب اگر بخواهید بگید که نه ما اسقاط میکنیم این رو بعد از ثبوت، نه الان، الان که در اثنای ثلاثه است، نمیخوام بگیم که الان خیار تأخیر ساقط است، تا شما میگید خیار تأخیر هنوز نیامده که، در اثنای ثلاثه ساقط میکنن خیار بعد از ثلاثه را. اینم ممکن نیست، برای اینکه این به چه دلیل شما دارید ساقط میکنید؟ نظیر شرط سقوط، شرط سقوط رو قبول کردن، میگن این سبب میخواد. آیا خیاری که نیامده اون را میشود قبل از آمدن اسقاط کرد یا نه؟ دلیل میخواد، امکان عقلی دارد، قبول کردیم که در ظرف سقوط، در ظرف ثبوت شما داره ساقط میکنید، ولی آیا یه همچی دلیل داریم یا نداریم که این شیئی که بعدن میآید شما بخواهید به لحاظ ظرف ثبوتش الان ساقط کنی؟ این امکان دارد، عقلا امکان دارد، ولی دلیل دارید یا ندارید؟ خب پس در مسقط اول که اسقاط اثنای ثلاثه است، فرمودن دو راه دارد، هر دو راه هم که بسته است. پاسخشم که گویا مقداری از اون پاسخ گذشت این است، به این که در اثنای ثلاثه اگر ما بخوایم اسقاط فعلی بکنیم، بله حق شماست، حق با شماست، برای خیار بالفعل نیامده، اما یه چیزی که بالفعل هست و زمینه خیار بعدی را فراهم می کند، اون موجود بالفعل قابل لاسقاط، او را اسقاط بکنیم، اون حق المطالبه است. باید حق مطالبه دارد یا نه؟ بله حق مطالبه دارد دیگر. اینم حق است، نه حکم، به قابل اسقاط هم هست. در اثناء 3 روز باید این حق مسلم خود را ساقط میکند. وقتی این حق ساقط شد یه خیار نمی آید، جلوی آمدن خیار رو میگیرد، برای اینکه وقتی حق المطالبه ساقط شد مشتری حق دارد تأخیر بیندازد. این مثل که شرط تأخیر کرده باشند. یکی از شرایط چهارگانه تحقق خیار تأخیر این بود که شرط تأخیر نشده باشد. اینجا اسقاط حق مطالبه به منزله شرط تأخیره. پس مشتری رفت که رفت، به جا رفت، خب نیامد، خب نیامد، برای اینکه بایه حق مسلم خود را ساقط کرده است. پس اسقاط فعلی در اثناء 3 اگر بازگشتش به اسقاط حق مطالبه باشد محذور ندارد. نه، در شرط سقوط بحث نمی کنیم، در اسقاط بحث بکنیم. شرط سقوط مسقط دوم بود. در مسقطات چهارگانه یک اسقاط اثناء 3 است. 2 شرط سقوط در متن عقد است. 3 بذل ثمن است از طرف مشتری. 4 اخذ ثمن است از طرف بایع. بله اسقاط خیار بکنیم، اسقاط خیار یا بلا واسطه است یا مال واسطه. اگر بخواهیم بگیم خیار را الان ساقط بکنیم، بله اشکال شما وارد است، اما راه منحصر این نیست. حق المطالبه که زمینه پیدایش خیار را فراهم میکند، این الان ساقط میکند. بله خب چرا؟ خیار را گاهی بلا واسطه گاهی مال واسطه ساقط میکنند. دیگه الان خیار نیست با این وضع. خب ما که آیه یا روایتی نداریم که فی مسقطات الخیار، که تا ما گیم ظاهر این لفظ این است که خود خیار را ساقط بکنن، که این یه عنوان فقهی است. اگر عنوان فقهی است یعنی کار بکنیم که خیار نباشد. اگر آیه داشتیم یا روایت داشتیم که ظاهرش اسقاط الخیار بود، بله میشه گفت به این که ظاهرش اینه که خود خیار را ساقط بکنن، اما یه عنوان فقهی است. ما میخوام کار بکنیم که این حق نیاید. خب پس 2 راه هست برای اسقاط، 2 وجه هست برای اسقاط خیار در اثناء 3، و هر 2 وجهش هم ممکن است. هیچ کدوم از این 2 وجهی که مستشکل گفت وارد نیست، نقد کرد وارد نیست. میمونه مسقط ثانی که شرط سقوط در اثناء عقد است. هنوز عقد تمام نشده، ایجاب و قبول به پایان نرسیده، در اثناء عقد طرفین شرط بکنن که خیار نباشد. خب قبل از این که ما به اشکالات 1 و به اجوبه اشکالات 2 بپردازیم، این شرط سقوط خیار در متن عقد رو باید درست تصویر و ترسیم داشت بکنیم که چند جور ممکنه ترسیم بشه. زیرا اگر انهاء خیار شرط سقوط روشن شد، اونگاه مسیر اشکالا مشخص میشه، مسیر عجبه مشخص میشه. شرط چون در گذشته هم مطرح بود، برای تو باب شروط هم مطرح است، تو احکام خیار مطرح است، تو خیارات آینده هم قابل تره. شرط سقوط در متن عقد گاهی به این است که سقوط بعد از سقوط، یعنی در متن عقد هنوز عقد به پایان نرسیده، طرفین تعهد میکنن اون خیاری که بعدن می آید بعد از آمدن ساقط بشود. سقوط بعد از سقوط، نه الان ما ساقط کنیم، نه نیامده را ساقط کنیم. این خیاری که بعد از عقد می آید بعد از آمدن منتفی بشود. شرط سقوط بعد از سقوط یه راه است. صورت دیگر این است که ما شرط می کنیم که خیار نیاید، خیار تأخیر نیاید. این هم دو جور قابل ترسیم است. خیار تأخیر نیاید یعنی مقتضی خیار تأخیر را از اقتضا بیندازیم، ابطال اقتضا باشه، یا مانعی ایجاد کنیم که مقتضی در مقتضا اثر نکند. این که میگوییم خیار نیاید یعنی مقتضی از اقتضا بیفتد، یا مانعی ایجاد بکنیم که مقتضا بر مقتضی مترتب نشود، چیکار میخوام بکنیم؟ شرط سقوط اگر به این نحو باشد که اصلا خیار نیاید، این دو جور قابل ترسیم است. این دو، یه وقت است که شرط سقوط خیار در متن عقد به شرط سقوط حق المطالبه برگردد، که این حق المطالبه وقتی که ساقط شد بازگشتش به جواز به شرط تجویز تأخیر است، حق تأخیر است، شرط تأخیر است بماند. خب پس اینها در این مقدمه روشن می شود که شرط سقوط چند جور قابل ترسیمه. حالا برسیم سراغ اشکالات. اشکال اول این است که شما در متن عقد دارید چیزی را ساقط می کنید که هنوز نیامده، برای اینکه عقد باید تمام بشود. چهار شرط داشت خیار تأخیر. شرط اول این بود که عقد که به تمام، به نصاب کامل بار یافت، به تمامیت رسید، مسمن شخص یا به منزله شخص بود، همه ثمن داده نشد، شرط تأخیر هم نشد، باید 3 روز باید صبر بکند، این مالک در 3 روز لازم است، روز 4 خیار دارد، این خیار تأخیر. شما در متن عقد شرط میکنید که خیار تأخیر ساقط بشود، این اسقاط مال لم یجب است. جوابش این است که ما نمیگیم الان ساقط بشود، که در متن عقد شرط میکنیم که این خیاری که در ظرف خود خواهد آمد بعد از آمدن از کار بیفتد. پس این اشکالات اسقاط مال لم یجب و امثال ذلک دیگه نیست. اما محظور این که این شرط به نحو این باشد که مقتضی را باطل کنیم یا مانع ایجاد کنیم، اگر به اون نحو باشد این میشه خلاف مقتضای عقد یا خلاف کتاب و سنت. بیان ذلک این است که درست است که عموم المؤمنون عند شروطهم میگد هر کسی باید نسبت به شرطش وفادار باشد، اما همان عموم المؤمنون عند شروطهم فبود الا شرطی که خالف کتاب الله. شما با این شرط که میخواهید بگید خیار تأخیر نیاید، هم مخالف مقتضای عقد را در متن عقد مطرح کردی، یک، هم مخالفتی کردید با کتاب و سنت، دو، منظور از این کتاب خصوص قرآن نیست، اون چی که در بیان عزت علیه السلام آمده است چون تارکم فکر مستقلن لم یفترقا، اون هم از اینه کتاب مخالف کتاب و کتاب نباشه، یعنی مخالف آیه یا مخالف روایت معتبر نباشه. این حق مسلم بود دیگه، حق خودش از بین برده، حق قابل اسقاط دیگه، حق خودش از بین برده، چون حب که نبود که، این حق بود، شارع مقدس این حق را به بایه داد، مقتضی خیار از بین رفت. اما نه، خدای سبحان یه حقی را به زید داد، به زید هم فرمود خواستی اثبات خواهی، خواستی اسقاط بکن. اما یه وقت از ما بگیم این عقد خیار نیاورد، این میشه مخالف مقتضای کتاب. یه وقت از بگیم نه، این حقی که برای شخص آمده، این شخص حق خودش ثابت میکنه. خب اگر چنون بازگشت این شرط سقوط به این باشد که این عقد خیار نیاورد، این خلاف مقتضای عقد است. خب شرط خلاف مقتضای عقد چرا نافذ نیست؟ برای اینکه شما در متن عقد دارید مقتضای عقد را انشاء میکنید. این لفظ زیرا که شما گفتید معناش این است که مقتضای این مضمون این پیام این رو من دارم ایجاد میکنم. خیلی خوب، در همین اثنا چیزی که مخالف با مضمون عقد است که همکنون دارید ایجاد میکنید او را همزمان ایجاد میکنید. جدش متمچی نمیشه که، مگر کسی غافل باشه. شما دارید یه عقدی ایجاد میکنید مثل بی، معنای بی آن است که مثمن ملک بایه مشتری بشه و ثمن ملک بایه، بعد تو متن عقد شرط بکنید که مثمن ملک بایه مشتری نشه، ثمن ملک مشتری بایه نشه. یعنی چی؟ یعنی من ایجاد کردم، انشاء کردم تملک مثمن را، ایجاد کردم انشاء کردم عدم تملک مثمن را. یه شرطی بکنید که مخالف مقتضای عقد است، معنیش همینه دیگه. حالا اینا آمدن گفتن فرق است بین اینکه مخالف مقتضای عقد باشد یا مخالف اطلاق عقد باشد به مانند داد. بر تقدیر شرط مخالف مقتضای عقد نافذ نیست. حالا ببینیم در جواب که آیا این لزوم بی میاره، آیا عقد سهم تعیین کننده ای دارد، یا عقد مورد خیار است نه موضوع خیار، علت خیار نیست، منشأ خیار نیست، مورد خیار است، ظرف خیار است، یا نه موضوع خیار است. اینا در پاسخ خود مشخص میشه. حالا الان چون سه مطلب بود، مطلب اول تصویر صور شرط سقوط، مقام ثانی اشکالات شرط سقوط، مقام ثالث حل اشکالات شرط سقوط. الان ما تو مقام ثانی هستیم. در مقام ثانی میفرمان به این که اگر شما شرط کردید خیار ساقط بشود، که بازگشت این شرط به عدم تحقق خیار باشد، که خیار نیاید. خیار نیاید یا به این است که این مقتضی را باطل کنی یا مانع ایجاد کنی. ابطال مقتضی یه مطلب، ایجاد مانع به یه مطلب دیگه، به هر دو طریق این خلاف مقتضای عقد است، خلاف آیه، خلاف روایاتی است که فرمود چنین عقدی مقتضی خیار است، چنین عقدی سبب خیار است به مانند. اگر چون چه شما بخواهید شرط کنید سقوط حق مطالبه را، بله او محذوری ندارد. پس اگر بخواهید شما شرط سقوط خیار را به این معنا ترسیم کنید که شرط کنید خیار نیاید، یا به ابطال مقتضی یا به ایجاد مانع، این برخورد میکند به اینکه این شرط مخالف مقتضای عقد است یا مخالف مقتضای کتاب. مقام ثالث، مطلب ثالث حل این اشکالات است. میفرمان به این که ما در مقام اول گفتیم که شرط سقوط خیار انهایی دارد. یکی شرط سقوط به معنای سقوط بعد از ثبوت، یکی هم عدم تحقق خیار، حالا یا به ابطال مقتضی یا به ایجاد مانع، یکی هم شرط سقوط حق المطالبه. شما که درباره سقوط حق المطالبه گیری ندارید، مگر اینکه اشکال عام می‌دارید در شرط و نتیجه که او رو خواهیم گفت، نسبت به این اشکال ندارید. نسبت به اون اولی که شرط سقوط بعد از ثبوت باشد هم که اشکال ندارید. پس اگر در متن عقد شرط سقوط خیار بازگشتش به سقوط در ظرف ثبوت و بعد از ثبوت باشد، این حرفا نیست. حتی مسئله مخالفت مقتضای عقد و مقتضای کتاب هم نیست. چرا؟ برای اینکه این عقد به هر تقدیری که تقریبی که تقریر بشود به زعم شما مقتضی خیار است. ما هم کار با مقتضی نداشتیم. مقتضا بر مقتضی بار است، نه در حوزه اقتضا ابطال راه یافت نه در حوزه مانع مانع ایجاد شد، اون مقتضا بر این مقتضی بار شد، این عقد خیار تأخیر آورد، منتها در رتبه ثانیه بعد از آمدن ساقط می شود. سقوط بعد از سقوط است، اگر اون باشد که مشکلی ندارد. اما اگر به اون سبک نبود، شرط کردیم که خیار نیاید، ما باید ببینیم که سبوتن چگونه است، اثباتن چگونه، اشکالات سبوتی را حل کنیم، بیایم به سراغ اشکالات اثباتی که ظاهر روایات چیه. اشکالات سبوتی به این وجه حل میشه، شما باید احراز کنید که عقد سبب تام للخیار، یا عقد جزء سبب است و مقتضی للخیار. اگر ثابت کردید که عقد علت تامه خیار تأخیر است یا جزء العله است و مقتضی است، این تمام اشکالات وارد. بله، که اگر ما شرط بکنیم که عقد علیت نداشته باشد، عقد اقتضا نداشته باشد، بله این مخالف مقتضای عقد است، در نتیجه مخالف مقتضای کتاب. اما اگر عقد مورد خیار بود، نه سبب خیار و نه مقتضی خیار، و عنصر محوری خیار تأخیر همون تأخیر ثمن بود، مشتری چون حق بایع را نداد، این تأخیر باعث شد که بایع خیار پیدا کند نه عقد، در فضای چنین عقدی اگر مشتری حق مسلم بایع را نداد، بایع خیار دارد. پس تمام سبب لخیار تأخیر همون تأخیر مشتری است. مشتری چون حق مسلم بایع را نداد، بایع خیار دارد، عقد چیکار است؟ این مقام ثبوت. اگر عقد تمام سبب یا جزء سبب بود، شما در متن عقد شرط بکنید که عقد هیچ سهمی نداشته باشد، بر این برخلاف مقتضای عقد است، در نتیجه برخلاف مقتضای کتاب، برای اینکه روایات این عقد را یا تمام سبب یا جزء سبب قرار داده برای خیار تأخیر. ولی اگر در مقام ثبوت این چنین نبود، تمام سبب برای خیار تأخیر همون تأخیر مشتری است. مشتری رفت که رفت، نیامد پول بایع رو بده، عقد سهمی ندارد. اگر عقد سهمی نداشت و تمام سبب همون تأخیر مشتری بود، اگر چنونچه این دو نفر در متن عقد شرط بکنن که خیار تأخیر نیاید، این مخالف مقتضای عقد نیست، در نتیجه مخالف کتاب و سنت هم نیست. مگر این که بگید نه، از درست است مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف کتاب و سنت هست. چرا؟ برای این که کتاب و سنت روایت میاد به این که وقتی تأخیر شد خیار مسلم است، تأخیر خیارآور است. شما بگید تأخیر خیارآور نیست، خب مخالف این روایات دیگه. میفرمان ما رو قبول داریم، به مقام اثبات رسیدیم، حق رو به شما میدیم. پس در مقام ثبوت شما دستتون خاپر نیست، شما نمیتونید ثابت کنید که الا ولا بود این شرط عدم تحقق خیار باطل است، برای اینکه باید ثابت بکنید که عقد تمام سبب یا جزء سبب است. اگر عقد تمام سبب یا جزء سبب نبود، مورد خیار بود، این که مخالف اقتضای عقد نیست. میمونه مطلب ثالث. مطلب ثالث این است که بله، حق با شماست. در مقام اثبات ظاهر روایات این است که این عقد دخیله، عقدی که مسمن شخصی باشد، شخص یا منزل شخص باشد، تمام ثمن داده نشده باشد و شرط تأخیر نشده باشد و 3 روز گذشته باشد، در روز چهارم بایع خیار دارد. ظاهرش اینه که عقد دخیله، حالا یا تمام دخالت است یا جزء دخاله. نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان. چطور شما عنوان البیان بالخیار رجوع میگه دخیل است، اجتماع در حال عقد دخیل است، عنوان اشترای حیوان دخیل است، این هم عنوانی هم چیزی دخیله دیگه. بنابراین اگر شما شرط کردید که خیار نیاورد، بله این مخالف با این روایات است، ولی اگر شرط کردید که خیار آمده ساقط می شود، این مخالف هیچ کدام از اینها نیست، محذوری هم ندارد. حالا برسیم به شرط سوم و چهارم. والحمد لله رب العالمین.